بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در نامه ای هست که مولا و مقتدامون امام صادق علیه السلام به شیعیان نوشتند. رسیدیم به این جمله که حضرت فرمودند دینو به تقیه، دینو به تقیه، دینو به تقیه، یعنی عادت کنید شما به تقیه کردن، یعنی عادت کنید که با اهل باطل تقیه کنید. این کلمه اهل الباطل که در روایت هست، کلمه اهل مفرده، حالا بعضی میگن اسم جمعه، فرقی نداره. این کلمه اهل اضافه شده به الباطل، این اضافه مفید عمومه. مفید عموم که شد یعنی شما عادت کنید که تقیه کنید با همه اهل باطل ها. پس این کلمه تقیه فقط اختصاص نداره به این که شیعه تقیه بکنه از اهل سنت، نه، ممکنه شیعه تقیه از یک مسیحی هم بکنه، یا ممکنه یک سنی تقیه از یک یهودی هم بکنه. لذا این دینو به تقیه، عادت کنید شما به تقیه کردن، اعمه. چنان که از جملات بعدی امام صادق علیه السلام هم تعمیم استفاده میشه. حالا ما تو بحث امشب میخوایم 6 تا نکته درباره تقیه تذکر بدیم. دینو به تقیه، 6 تا نکته. نکته اول یه بحث لفظی هست. این تقیه مصدر هست و اسم مصدر، مصدر و اسم مصدر. یه 2-3 دقیقه من درباره مصدر و اسم مصدر حرف بزنم، امیدوارم امشب برسم بحث تقیه را تمام بکنم. پس این کلمه تقیه به معنی حفظ کردن مصدر هست و اسم مصدر. فرق بین مصدر و اسم مصدر چیه؟ شما یه کاری را تصور بکنید، اگر جنبه صادر شدن این کار از غیر در نظر گرفتی، یعنی اینو در نظر گرفتی که این کار نیاز داره که از غیر صادر بشه، این کار میشه مصدر. پس اگر یه کاری رو شما در نظر گرفتید، اون جنبه صدورش از دیگری در نظر گرفتی، میشه مصدر. مثلا کلمه ضرب یعنی زدن. اگر شما این ضرب رو اینجوری در نظر گرفتی که این ضرب یه کاری هست که برای صادر شدنش نیاز به غیره، یعنی اون جنبه صادر شدنش از غیر رو در نظر گرفتی، اینجا به ضرب میگن مصدر. ولی اگر شما یه کاری رو در نظر بگیری، او جنبه صادر شدنش از غیر را تو ذهن نیاری، این کار را به عنوان اینکه یک کاری هست در مقابل کارهای دیگر، او جنبه و جهت و خصوصیت صادر شدنش از غیر را در نظر نگیری، این میشه اسم مصدر. با این توضیحاتی که بنده عرض کردم، شما پس حق نداری بگی کلمه ضرب مصدره. این بستگی داره که ضرب را چجوری در نظر بگیرید. اگه شما این ضرب را به عنوان اینکه یک کاری هست که باید از غیر صادر بشه، یعنی اون خصوصیت صدورش از غیر مد نظرت بود، اینجا ضرب میشه مصدر. ولی اگر این ضرب را به عنوانی که یک کاری هست در مقابل کارهای دیگر در نظر گرفته، اینجوری ضرب رو اینجوری در نظر گرفتی که بابا ضرب غیر از اکله، ضرب غیر از شربه، اینجوری در نظر گرفتی، یعنی اون جنبه صدورش از غیر مد نظرت نبود. اینجا ضرب میشه اسم مصدر. دقیق ترین نظریه در فرق بین مصدر و اسم مصدر اینه. حالا این کلمه تقیه یعنی پنهان کردن، یعنی حفظ کردن، یعنی پرهیز کردن. خب اگر این حفظ کردن را ای جنبش در نظر گرفت که نیاز به غیر داره، تقیه میشه مصدر. ولی اگر این تقیه رو به عنوانی که یک کاری هست در مقابل کارهای دیگر، تقیه کاریست در مقابل ضرب غیر از ضرب، تقیه کاریست در مقابل شرب غیر از شرب، یعنی این جنبه را در نظر گرفت که یک کاریست در مقابل کارهای دیگر، یعنی جنبه صدورش از غیر رو در نظر نگرفتی، میشه اسم مصدر. بنابراین کلمه تقیه مصدر هست، اسم مصدر هم هست. یک نکته. نکته بعدی، این کلمه تقیتون فعلش چیه؟ فعل تقیتون چیه؟ این فعل تقیتون دو چیز میتونه باشه. یکی تقا یتقی، تقا یتق، این تقا اصلش وقا بوده، تقا یتقی اصل شده وقا یقی، بعد این وابش تبدیل به چی شده؟ تا شده. مثل تقوا، تقوا اصلش وقوا بوده، وقوا، بعد این وابش تبدیل به تا شده. پس این کلمه تقیتون فعلش میتونه از تقا فعل ماضی، یتقی فعل مضارع که اصل شده وقا یقی، فعلش میتونه از این باب باشه، یا فعلش میتونه باب افتعال باشه، اتقا یتقی اتقاءا و تقیتا. اینم دو نکته. نکته سوم، این کلمه تقیه اصلش چی بوده؟ این کلمه تقیتون اصلش بوده وقیون، وقیون، بعد واو اولش تبدیل به تا شده، شده تقیون، بعد یه تا تأنیث اومده آخرش شده تقیتون. پس کلمه تقیتون اصلش وقیون میشه لفیف مفروق از وقیه، لفیف مفروق، تقیتون اصلش وقیون، بعد تبدیل شده به تقیون، تا تأنیث شده تقیتون. این یکی. میتونه اصل کلمه تقیتون وقویون باشه، وقویون بر وزن فعولون، وقویون، بعد اعلالش انجام گرفته. چجوری؟ این وقویون واو و یا در یک کلمه جمع شده، اولیش ساکنه، هر موقع واو و یا در یک کلمه جمع میشه اولیش ساکن باشه، این واو تبدیل به یا میشه، لذا وقویون میشه وقویون، وقویون. بعد به خاطر تناسب با یا این ضمه قاف تبدیل به کسره میشه، میشه وقیون. بعد این واو تبدیل به تا میشه، میشه تقیون، تا تأنیث بهش وصل میشه، میشه تقیتون. این نکته اول درباره لفظ تقیتون که انشاءالله تو ذهن سپردیم. بقیون دو تا وزن میشه، یا فعیلون یا فعولون، هر دو میشه، لذا ابن منظور هر دو رو مطرح کرده، میتونه یه اصلش بقیون یا اصلش وقویون. یک نکته. نکته دوم، تقیه یه معنی لغوی داره، یه معنی اصطلاحی داره. نکته دوم شروع کردم، کلمه تقیه یه معنی لغوی داره، یه معنی اصطلاحی. که نسبت بین معنی لغوی و معنی اصطلاحی از نسب اربعه نسبت عام و خاص مطلق. حالا توضیح بدیم. معنی لغوی تقیتون یعنی حفظ کردن، پنهان کردن، پرهیز کردن، این معنی لغوی چی؟ تقیتون. اما معنی اصطلاحی تقیتون مرحوم شیخ مفید برای ما معنا کرده، معنی اصطلاحی تقیتون رضوان خدا برش، می فهمید که تقیه اینه که انسان عقاید خودشو از شخص مخالف پنهان بکنه برای اجتناب از ضرر. انسان عقاید خودشو از شخص مخالف پنهان بکنه برای اجتناب از ضرر. مثلا شما شیعه برخورد میکنی به یک یهودی، عقاید خودتو پنهان میکنی، عقایدت، برای اجتناب از ضرر. این معنای اصطلاحی تقیه است. بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی میشه نسبت عام و خاص مطلق. یعنی هر معنی اصطلاحی معنی لغوی هست، ولی هر معنی لغوی معنی اصطلاحی نیست. چرا؟ چون مثلا حضرت عالی نماز شب میخونی، این نماز شب خوندن تو از هم مباحثت مخفی میکنی. این تقیه به معنی لغوی هست ولی به معنی اصطلاحی نیست. این دو نکته. نکته سوم، فرق بین تقیه و نفاق چیه؟ ما یه اصطلاح تقیه داریم، یه نفاق داریم. میگن فلان کس تقیه کرد، میگن فلان کس منافق بازی در آورد. تقیه و نفاق فرقش چیه؟ تقیه و نفاق از یه جهت شبیه هستن به هم دیگه و از یه جهت با هم دیگه فرق دارن. لذا شما میتونید بگید که وجه اشتراک، وجه اختلاف. وجه اشتراک تقیه و نفاق اینه که تو هر دو پنهان کردن هست. یعنی شخص منافق پنهان میکنه، شخصی هم که تقیه میکنه پنهان میکنه. کار هر دو پنهان کردن است. پس وجه اشتراک پنهان کردن. اما این تقیه و نفاق با هم دیگه یه فرقی دارن. فرقشون اینه که توی نفاق اظهار ایمان میشه، شخص منافق اون محتوای درونی خودش رو پنهان میکنه که بی ایمانی هست و ایمان رو اظهار میکنه. ولی توی تقیه شخص ایمانشو پنهان میکنه و اون خلاف ایمانو ظاهر میکنه. بنابراین رابطه بین تقیه و نفاق میشن رابطه معکوس. توی نفاق شخص اون محتوای درونیشو پنهان میکنه، ایمانو اظهار میکنه، میخواد منافق بازی در بیاره دیگه. ولی توی تقیه اون ایمانشو پنهان میکنه، این ایمان درونیشو پنهان میکنه و بی ایمانی را اظهار میکنه. منظور از بی ایمانی یعنی چیزی که در واقع بی ایمانی هست اظهار میکنه. ایسه نکته. نکته چهارم، تقیه کردن جایز یا جایز نیست. مثلا شما برید توی عربستان میخوای تقیه بکنی، جایز است یا جایز نیست؟ یا بری توی سوئد مثلا تقیه بکنی، جایز یا جایز نیست؟ تقیه کردن جایزه به ادله عربه. ادله عربه یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل. یعنی چهار تا دلیل میگه تقیه کردن جایز. کتاب، من یه آیه براتون نوشتم: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. این لا یتخذ که نباید مؤمنین کفار را دوست خودشون بگیرند، نباید مؤمنین کفار را دوست خودشون بگیرند. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. اگر یک مؤمن یک کافر رو دوست خودش بگیره، بهره ای از خدا نصیبش نمیشه، منفعتی از خدا بهش نمیرسه. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه این مؤمنی که کافر رو دوست خودش گرفته در مقام تقیه باشه. معنیش اینه که تقیه به ما اجازه، یعنی آیه قرآن به ما تقیه کردن را اجازه داده. این آیه. بریم سراغ روایات. روایات خیلی زیاده. مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه، در قاعده التقیه که فکر میکنم اینو سر درس لمعه هم گفتیم، قاعده تقیه را، مرحوم بجنوردی میفرماید که روایات درباره تقیه زیاده که ممکنه ما تواتر روایات را ادعا بکنیم، یعنی روایات متواتر. من یه چند روایت نوشتم براتون میخونم. قال ابو عبدالله علیه السلام، مولامون امام صادق فرمودن لا دینه لمن لا تقیت له، کسی که تقیه نمی کند دین ندارد. این لا دینه یعنی لا دینه به نحو کامل، نه اینکه واقعا دین نداره. این لا دینه لمن لا تقیت له مثل اون روایتی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی اگر کسی همسایه مسجد باشه و توی خونش نماز بخوانه نماز ندارد. این نماز ندارد یعنی نماز کامل نیست، نمازی که دارای ثواب کامل باشه نیست. حالا لا دین لمن لا تقیت له یعنی دینش کامل نیست. روایت دوم، قال ابو جعفر علیه السلام و امام باقر علیه السلام فرمودند التقیه من دینی و دین آبای، تقیه سنت من هست و سنت پدران من. ولا ایمان لمن لا تقیت له، اون روایت اول لا دینه، این روایت لا ایمانه، کسی که تقیه نکند ایمان ندارد. و روایت سوم، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام می فرمایند سمعت ابی یقول، شنیدم از پدرم، یعنی امام باقر علیه السلام، شنیدم از پدرم که می فرمود والله ما على وجه الارض شیء احب الی من التقیه، چیزی محبوب، قسم به خدا چیزی محبوب تر برای من، محبوب تر از تقیه نیست. یا حبیب، مراد از حبیب، حبیب ابن بشیره راوی، امام صادق رو می کنن به حبیب ابن بشیر، میگن یا حبیبو انه من کانت له تقیتون رفعه الله، یعنی کسی که تقیه میکند خدا منزلت او را بالا میبرد. یا حبیب من لم تکن له تقیتون وضعه الله، کسی که تقیه نمیکند خدا او را پایین میآورد، یعنی منزلتش را پایین میآورد. این دو دلیل، آیه روایات. دلیل سوم اجماع. نفرمایید اجماع علمای شیعه، نفرمایید اجماع علمای اسلام، بفرمایید اجماع مسلمین کلن تقیه جایز. سردمدار مدعین اجماع در بین اهل سنت فخر رازی است. فخر رازی میگه بل اجماع تقیه جایز، یعنی اهل سنت هم پس تقیه را قبول دارن، پیش کفار تقیه میکنن یا پیش شیعیان تقیه میکنن. پس اجماع مسلمین هم دلیل بر اینه که تقیه جایز. ایسه دلیل؟ دلیل چهارم عقل. عقل میگه تقیه جایزه. چرا؟ چون عقل میگه که دفع الضرر واجبه. دفع الضرر واجبه. این حکم بدیهی عقله. و انسان با تقیه دفع ضرر میکنه. توی سفر اولی که رفته بودیم مکه، هم اتاقی ما یک طلبه بود. میدونی دوست خوب خیلی تأثیر میذاره، دوست خوب واقعا تأثیر میذاره، خیلی تأثیر میذاره. دوست خوب تو همه جهات انسان تأثیر میذاره. ذهنتون رو ببرید 27 سال پیش یکی از اساتید سطح عالی حاجای وحیدی قزوینی، هم مباحثه تفسیر المیزان بنده بودن زیاد من این قضیه را نقل کردم، با هم دیگه تفسیر المیزان بحث میکردیم. یه صبحی قضیه رو من براتون گفتم، یه صبحی من دیدم این پتو برداشته، پتو داره دور سرش میچرخون، عصبانی داره میچرخون. هم اتاقیش گفتن این چشه، گویی دیشب نماز شب نخونده، ناراحت. حالا این دوست رفیق ما که توی مکه با هم بودیم، یه طلبه بود، بسیار طلبه با تقوایی بود، بسیار طلبه با تقوایی بود که نماز شبش تا وقتی که ما اونجا بودیم ترک نشد. ایشون ما رو به حرکت میانداخت. مثلا مردم میرفتن بازار، به من میگفت که آقا ماشین کرایه بکنیم بریم مسجد تنعیم محرم بشیم، حیفه عمر داره میگذره. ما ماشین کرایه میکردیم میرفتیم مسجد تنعیم، غسل میکردیم، محرم میشدیم میام. یه عصری بود ما خواستیم بریم مسجد تنعیم، وقت نماز شد. بعد ما مخواستیم بریم، این پلیسای عربستان گفتن نماز بخوانید. گفتیم ما کار داریم. گفت نماز بخوانید. دیگه ما مجبور شدیم از بیرون مسجد الحرام، فاصله مون تا صف جلوی هم حدود 50 متری بود، بیرون مسجد الحرام اقتدا کردیم به امام جماعت که مسجد الحرام نماز را خوندیم بدون وضو. بعد سوار ماشین شدیم رفتیم مسجد تنعیم. حالا دوست خوب خیلی مؤثره. یعنی سفری که اربعین رفته بودیم کربلا، یکی از شاگردان خودم که درس خارجم میاد، دکترای حدیثم داره میخونه، بسیار ایشون با تقوا بود، بسیار نماز شبش ترک نشد کلن، زیارت عاشوراش ترک نشد کلن. یکی میگن کلن فقط یه شب این مریض شده بود شدید، فقط بلند شد نماز وتر، وترم جایزه، فقط بلند شد نماز وتر خوند. دوست خوب خیلی هست. نکته بعد، تقیه پنج نوعه. گاهی تقیه واجبه، گاهی تقیه حرامه، گاهی تقیه مستحبه، گاهی تقیه مکروهه، گاهی تقیه مباهه. تقیه واجب کجاست؟ تقیه واجب این جایی است که اگر شما ترک تقیه بکنی، جانت یا ناموست یا آبرود در خطر، اینجا تقیه کردن میشه واجب. تقیه حرام کجاست؟ تقیه حرام اینه که حضرت عالی تقیه بکنی برای کشتن یک مؤمن. مثلا توی عربستان برای که تقیه بکنی به یه شیعه رو بکشی، اینجا تقیه کردن حرام. تقیه مبا در جایی است که تقیه کردن مصلحت و مفسدش مساویه، منفعت و ضررش مساویه. تقیه مکروه در جایی است، مثلا حضرت عالی توی عربستان هستی، متوجه هستی، ضرر جانی هم در کار نیست اصلا، متوجه هستی، اینجا تقیه بکنی مشکلی نداره، نکنی هم مشکلی نداره، یعنی کسی نمیاد ضرری به وارد بکنه. تقیه مکروه در جایست که ضرر تقیه بیش از منفعتش، منفعت داره، ضررم داره، ضررش میچربه. و تقیه مستحب عکسه. پس تقیه شد پنج نوع. و آخرین نکته درباره تقیه، تقیه در یک تقسیم بر دو نوعه. ما یک تقیه خوفی داریم، یک تقیه مداراتی که بهش تحبیبی هم میگند. تقیه خوفی اینه که شما از ترس تقیه بکنی، این میگن تقیه خوفی. تقیه مداراتی یا تحبیبی اینه که ترسی در کار نیست، شما برای اینکه شخص مخالف را با خودت یکی بکنی که برسید به هدف مشترک، متوجه، برای اینکه محبت او را جلب بکنی به خودت تقیه میکنی، میگن تقیه تحبیبی یا مداراتی، جای ترس هم نیست. حالا حضرت می‌فرمایند و دینو دینو به تقیه، یعنی عادت کنید شما به تقیه کردن. ای تمام. حالا فراز بعدی دقت بکنید. خب مولا ما خودمون عادت بدیم به چه تقیه ای؟ حضرت می‌فرماید به تقیته. التي امركم الله ان تأخذوا بها فيما بينكم و بينهم. یعنی شما خودتون عادت بدید به تقیه کردن، تقیه کردنی که خدا به این تقیه امر کرده. خب این مراد از تقیه به قرینه التقیه التي امروا امر الله، یعنی شما خودتون عادت بدید به تقیه کردنی که خدا به این تقیه امر کرده. این کلمه تقیه به قرینه امره مراد میشه تقیه واجب و چی؟ مستحب. خب پس او تقیه مباح جایزه، او چی؟ میگیم او جایزه، از ادله خارجی استفاده میشه. مراد امام اینجا از تقیه، تقیه واجب هست و مستحب. چرا؟ چون امر به چه نوع تقیه تعلق میگیره؟ واجب و مستحب. چون امر اگر وجوبی باشه میشه تقیه واجب، مستحبی باشه میشه تقیه مستحب. من عبارت رو ترجمه میکنم. التی، خودتون عادت بدید به تقیه ای که امر کرده از خداوند به شما، امر کرده است که انتأخذو بها، انتأخذو منصوب از حافظه، امر کرده از خداوند به شما که عمل کنید به اون تقیه. کی عمل بکنید؟ فی ما بینکم و بینهم، بر اموری که بین شما اتفاق می افتد و بینهم، و بینهم یعنی و بین اهل باطل، یعنی تو مسائلی که بین شما و اهل باطل اتفاق می افته شما عادت کنید که تقیه کنید. فَإِذَا ابْتُلِيتُمْ بِذَلِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُمْ سَيُؤْذُونَكُمْ. ترجمه تحت لفظی میگه اگر شما مبتلا شدید با اهل باطل، یعنی مجبور شدید که نشست و برخاست با اهل باطل داشته باشید، توجه داشته باشید که اهل باطل شما را اذیت میکنند. حالا امام شروع میکنه خصوصیت های اهل باطل را براتون میشماره. فَإِذَا بِتُلِيتُمْ بِذَلِكَ، زمانی که مبتلا شدید شما بِذَلِكَ، مشارونه ذَلِكَ معاشرت، زمانی که، لذا ذَلِكَ اسم اشاره بعید آورده، زمانی که مبتلا شدید شما به معاشرت منهم با اهل باطل، فَإِنَّهُمْ. این کلمه فَإِنَّهُمْ جواب اذا نیست، این ازای شرطیه است، ولی جوابش این فَإِنَّهُمْ نیست. شما در باب خامس مغنی انشالله خوندید، در باب خامس مغنی میخوانه یا خوندید یا میخواند انشالله، در باب خامس مغنی یا خوندید یا میخواند که باید بین شرط و جزا رابطه علت و معلول باشه. مثل اینا انتظرت ازره، اگر زدی تو میزنم من، الان بین زدن تو و زدن من رابطه علت و معلوله، یا حداقل رابطه ملزوم و لازمه، ملاحظه میکنید. حالا اینجا بین ابتلیتم و انهم سیعزونکن رابطه علت و معلولی نیست، یعنی صرف این که شما مباشرت بکنید با اهل باطل، این لازمه مباشرت اذیت کردن اونها نیست. اون علت اذیت کردن اینها، علت این که اهل باطل به شما اذیت میکنن، اون خبث باطنی است که اونا نسبت به شما دارند، اون بغض شدیدی است که اونا نسبت به شما دارند. پس این اذا ابتلیتم نمیتونه علت باشه برای فانهم سیعزونکم. اینجا میگم جواب شرط حذف شده، جوابش این بوده ها، فاذا ابتلیتم بذلک منهم، زمانی که شما مبتلا شدید به ذالک، به معاشرت منهم با اهل باطل، اینجا فعملو به تقیه، عمل کنید به تقیه. او وقت بین مبتلا شدن شما با اهل باطل و لزوم عمل به تقیه ملازم است، یعنی شما تو مبتلا شدید به اهل باطل، لازمش اینه که بر شما عمل به تقیه چیه؟ لازمه. متوجه هستی؟ اعملو یعنی عمل کردن به تقیه مطلوبه، حالا یا به نحو وجوب یا به نحو چی؟ استحباب، رابطه موجوده. این آیه اگر تو ذهنتون هست بخونید، فقط کذبت رسولان من قبلش، کلمه کلمه بخونید. ان کذبوک، خطاب به رسول خداست، اگر تکذیب کردن کفار تو را، فقط کذبت رسولان من قبلک، میگه رسولان قبل از تو هم شما هم مورد تکذیب قرار گرفتند. این ان کذبوک علت برای تکذیب رسولان قبل از شما نیست، این ان کذبوک جوابش هست شده، یعنی اگر توی رسول کفار تو را تکذیب کردند، اصبر فاصبر صبر بکن. چرا صبر بکن؟ چون رسولان قبل از تو هم تکذیب شدند. در باب خامس مغنی، حالا من فرصت نکردم صفحش نگاه بکنم، موارد زیادی شمرده شده که شرط آمده. میخوام شما موقعی که روایت رو ترجمه میکنید تمام توجه باید به این خصوصیت ها داشته باشید، مخصوصا روایت های فقهی. اگه یک خصوصیت از دستتون بره فتوا ممکنه ناقص در بیاد. حالا حضرت میفرماد فاذا ابتلیتم بذالک، زمانی که شما مبتلا شدید بذالک، اسم اشاره بعید مشار الیه میشه معاشرت، زمانی که مبتلا شدید شما به معاشرت منهم با اهل باطل، فانهم سیؤذونکم، پس به تحقیق اهل باطل شما را اذیت میکنند. و تعرفونه بس باشه، حالا این باید توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد. نه با زائده نیست، با زائده موارد خاصه داره، میتونید با الساق مجازی اصلا سیبه بینید برای با فقط یه مجازی الساق ولی الساق